موجی حضور دارن، میهمانان محترم هم در استدیوی پخش رادیو گفتگو حضور دارن. قراره که شنونده این برنامه باشید به مدت 60 دقیقه، نه امروز قراره که 70 دقیقه شنونده این گفتگو باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو، بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره نقش بانک مرکزی در کنترل بازار صحبت کنیم و به بررسی آن بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما را در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیونمای رادیو گفتگو. تمامی راه‌های تماس در اختیارتون هست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام،
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه زنده گفتگو اقتصادی امروز دوشنبه 30 آبان 1401 از رادیو گفتگو. من تشکر بکنم از همکاران پخش، جناب آقای بهزاد محمودزاده تهیه کننده محترم، سرکار خانم فهیمه دهنوی هماهنگی و سایر عزیزان و بزرگواران که ما رو همراهی میکنم. بنده هم که خوب محمد حسین فردوسی هستم و انشالله برنامه بسیار خوبی رو برای شما عزیزان داشته باشیم. در خدمت عزیزان بزرگوار هستیم، از مدیران بانکی جناب آقای دکتر وحید اسکندری کارشناس اقتصادی و از مدیران بانکی. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
جناب آقای دکتر سید محمد رضا برهانی هم از کارشناسان اقتصادی و همچنین از مدیران بانکی. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز. آرزوی موفقیت دارم برای تیم ملی فوتبال کشور.
ما هم آرزوی موفقیت برای بچه‌های تیم ملی فوتبال کشورمون داریم که انشالله امروز بازی بسیار خوب و شایسته از خودشون به تماشا بزنن. خب شما آقای دکتر ابراهیم درویشی از مدیران با سابقه بانکی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم همچنین جناب آقای حسین قیاسمند کارشناس اقتصادی و از مدیران بانک. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت همه شنونده ها و تشکر از رادیو گفتگو به عنوان رادیویی که پرچمدار گفتگو هست و مخاطبین خاص خودش رو داره که بخش قابل توجهش هم نخبگان جامعه هستن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر درویشی بزرگوار و عزیز، با شما آغاز بکنیم در خصوص نقش بانک مرکزی در کنترل بازار و میرسیم به بحث بسیار شیرین و خوب متاسفانه حلقه مفقوده به اسم استقلال بانک مرکزی. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این خلاصه از وظایف بانک مرکزی و اختیاراتش ابتدا من عرض میکنم خدمت دوستان و بعد میپردازیم به سایر مسائل. ماده ده قانون پول بانکی میگه بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور میباشد. بند به ماده ده هدف بانک مرکزی میگه حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشوره. ماده 11 همین قانون وظایف بانک مرکزی رو میشموره که باعث از انتشار اسکناس، نظارت بر بانکان، تنظیم مقررات و نظارت بر مقررات طلا و ورود طلا و ارز. ماده 12 قانون پول بانکی به صراحت اختیارات بانک مرکزی رو برمی‌شماره که عبارت از نرخ رسمی به اصطلاح تنزیل مجدد یا نرخ سود تسهیلات، نسبت دارایی‌ها به بدهی‌های بانک‌ها، نقش سپرده قانونی، محدود نمودن بانک‌ها از یک یا چند فعالیت و عرض کنم خدمتون سقف وام های اعطایی و رسیدگی به حساب ها و عملیات بانکی. این یه خلاصه از مثلا وظایف بانک مرکزی بود. اما نقش کلی بانک مرکزی هدایت و تنظیم سیاست های پولی در درون کشور می باشد. این بانک در راستای ثبات اقتصادی با تکیه بر تغییرات عرضه پول، سیاست پولی و خط مشی آن را تعیین می کند. به عبارتی بانک مرکزی جریان پول و اعتباراتی که در اقتصاد ما ایجاد شده را اداره و مدیریت میکنند. بانک مرکزی در سیستم پولی کشورها نظارت میکنند و بانک‌های مرکزی در سیستم پولی کشورها نظارت میکنند و حجم پول و میزان نقدینگی را کنترل میکنند. به عبارتی تثبیت پول در سطح اقتصاد از طریق عرضه پول انجام میگیرد که با آن سیاست پولی میگن. بنابراین هرگاه عرضه پول افزایش پیدا بکنه، افزایش یابد، بانک مرکزی برای کنترل آن و کاهش سطح نقدینگی در جامعه از ابزارهای تغییر در نرخ بهره استفاده میکنه. حالا ما بهره رو بگیم سود، خیلی جالب تره. این یه خلاصه از عمل کرده و عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی معمولا موجب فشار بر روی سطح عمومی قیمت ها و تورم میشه. مشکلی که ما الان باش دست به گریبانیم و بخشی از این به صلاح تورم ناشی از تحریم ها و بخشی هم راجع به سیاست های بانک مرکزی است. به هر صورت پول ابزار بسیار نیرومندی است برای سیاست پولی، چنانچه به صلاح نیازی هست من باز بازتر کنم مثلا
حتما رو بعد میرسیم خدمت شما، من با دوستان دیگه هم صحبت بکنم، نظر دوستان بگیم. فقط من خواهشی ازتون دارم دوستان، منتظر نباشید من ازتون خواهش میکنم وارد بحث بشید، هر جا فکر کردید لازمه محبت کنید خودتون ورود بفرمایید و اتفاقا برنامه ما اینجا استقبال میکنه. آقای دکتر اسکندری، ما میگیم بازار، بانک مرکزی کنترل بازار، بازار کدوم بازار، چه بازاری منظورمون هست؟ اینو برای ما باز بکنید لطفا. متشکرم.
خب بانک مرکزی که وظیفه ذاتیش بازار پول و بازار بانکی هست، ولی خب نقدینگی و پول تأثیرش رو همه بازارها میذاره. الان موضوع تورمی که خب توی جامعه شاهدش هستیم، نقش بسیار پررنگی رو بانک مرکزی میتونه ایفا بکنه در کنترل این تورم در نتیجه همه بازارها. موضوع ارز موضوع خیلی مهمیه توی کشور ما که خب شاهدش هستیم که این تلاطم ها به تک تک بازارها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. و من فکر میکنم مهمترین وظیفه بانک مرکزی وظیفه هدایت نقدینگی هست. این هدایت نقدینگیه که باعث میشه همه بازارها کنترل بشه، همه بازارها به راه درست خودش بره و در نتیجه اقتصادمون یه اقتصاد پویایی باشه.
خب یعنی این که ما اگر این نقدینگی رو که تا حالا آقای دکتر درویشی فرمودن نتونستی مدیریت بکنیم، یه جوری فهوای کلامش رو اینه دیگه، اگر این هدایت نشه این نقدینگی، شما میفرمایید که پس بازار رو نمیتونیم کنترل کنیم، درسته؟
نه نمیتونیم و همینجور شاهدش هستیم که خیلی
یه زمانی قدیمی ها میگفتن بازار باشه. خب بفرمایید.
خب الان شاهد این هستیم بانک مرکزی داره تلاشای زیادی میکنه توی موضوع ترازنامه های بانک ها ورود پیدا کرده، کنترل ترازنامه‌ای رو انجام میده برای همین هدایت نقدینگی، جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی. من فکر میکنم تا حدود زیادی به دلیل اون مسائل و مشکلات اقتصادی که داریم خیلی موفق نبوده، داره تلاش خودشو میکنه، اما مسائل مثل بدهی دولت به بانک مرکزی به بانک ها داره فشار میاره، بر همین بانک مرکزی مجبوره تو خیلی حوزه‌ها کوتاه بیاد و اون موضوع استقلال خودش رو تحت تاثیر قرار بده.
این استقلال بانک مرکزی، من فکر کنم خود من حداقل 5 تا برنامه راجبش اجرا کردم و تاکید مؤکد رهبری منظم انقلاب هم که خوب بحث استقلال بانک مرکزی، ولی تا الان شاهدش نبودیم. همه دوستان میگن که تشریف میارن میگن باید این اتفاق بیفته، همه هم میگن این اراده هست. اما آقای دکتر برهانی، چرا کماکان این استقلال بانک مرکزی وجود ندارد که خب به قول جناب آقای دکتر درویشی و جناب آقای دکتر اسکندری هدایت نقدینگی صورت بگیره، جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی انجام نشود؟ کارشناسان، حالا خود دوستان هم مطمئنن بر همین امر نظر دارید که تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نشود بازاری حالا نخواهیم داشت در خدمت شما که کنترل بشه. حالا
من اول عرض بکنم در مورد عنوان برنامه که بحث تنظیم بازار مطرح شده، بانک مرکزی مسئول تنظیم بازار نیست. بانک مرکزی سیاستگزار پولیست، شغلش هم سیاستگزاری پولیه، یعنی کاری که باید انجام بده این هستش که مدیریت کنه که پول در کشور به میزان مورد نیاز در دسترس باشه. در کنار این اتفاق
نقش اصلی میشه، ولی خب بقیه فرق،
یعنی آثار طبعی این اتفاق میره روی بازارهای دیگه اثر میگذاره و این تخصیص خیلی اهمیت داره که چه نحوی اتفاق بیفته.
بله،
به هر حال ما بانک‌های مرکزی دنیا همه این کار رو انجام میدن، هدف گذاری تورمی میکنن بر مبنای این که به چه میزان میخوان در هر سال در واقع خلق نقدینگی رو صورت بدن و در نهایت یه تورم هدف گذاری شده مشخصی رو برای کشور داشته باشن. خب در تمام دنیا این اتفاق میفته، این استقلاله به چه شکلی صورت میگیره؟ ببینید چرا اصلا استقلال باید وجود داشته باشه؟ من میدونم که همه به ضرورتش واقفن، ولی خیلی مثال ساده میتونه این رو مشخص بکنه. خب دولت یک بنگاه اقتصادی بزرگه، یک بنگاه اقتصادی تأثیرگذاره که تصمیماتش توی اقتصاد کشور تعیین کننده هست. وقتی یک در واقع فوتبالیست میاد در نقش داور قرار میگیره، خب معمولاً اون تیمی که در واقع اینجا اون داور عضوش هست معمولاً حداقل سه هیچ برنده میشه. این اتفاقی است که میفته به خاطر اینکه خود بانک مرکزی نمیتونه به تنهایی تصمیم بگیره. ببینید سیاستگذار پولی در کشور باید سیاست‌هاش رو جوری بچینه که برای سایر سیاست‌گذاران و نقشه‌هایی که اونها دارند هم در واقع ایفا بشه، اون اتفاقی که اونها میخوان رخ بده. همون جوری که آقای دکتر ابتدای فرمایشاتشون گفتند، ببینید گفته بانک مرکزی مسئول سیاست‌گذاری پولی است در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور. ما سیاست‌گذار مالی هم تو کشور داریم، تحقیقاتی انجام شده، محققین اومدن اینها رو مقایسه کردن. ممکنه سیاست‌گذار پولی تورم رو، بیکاری رو، حفظ ارزش پول رو بیاد هدف گذاری بکنه، بیاد اون مقام مالی تورم و شکاف محصول رو کنار بودجه و محدودیت‌های بودجه دولتی قرار بده. در واقع اون اتفاقی که میفته اینه که این سیاست‌ها باید بتونن با هم کار بکنن، نه اینکه اونها به اینها چیره بشن، نه سیاست‌های دولت بیاد سیاست‌های بانک مرکزی رو تحت تأثیر قرار بده. من پاسخ سوال شما رو انتهای عرایزم بدم، اگر این امکان وجود نداره، به خاطر اینکه به لحاظ ساختاری اصلا آن چیزی که الان در کشور وجود داره این اجازه رو نمیده. درست. به خاطر اینکه اون ساختار و تشکیلاتی که برای بانک مرکزی دیده شده تا حد زیادی متأثر از ساختار دولت. و در واقع وزارت
مالی عدم استقلالش. خب آقای قیاسفند، آقای دکتر برهانی اول فرمایشون فرمودن که بانک مرکزی وظیفش کنترل بازار نیست، سیاست گذاری است. درسته، بسیار ما میگیم قبوله، همینه. اما این مال زمانی است که بانک مرکزی مستقل بتواند تصمیم گیری بکنه و فقط اون بالا بتونه سیاست گذاری بکنه و حالا فرعی گذاری هایی که میشود در این خیابان اقتصادی بیان بگن که با توجه به سیاست گذاری بانک مرکزی حالا بیایید بحث بازار رو دوستان طلا، ارز، نمیدونم چی هرچی بیان مدیریت بکن. ولی الان ما شاهد این هستیم که تصمیمات بانک مرکزی مستقیما داره بر بازار تأثیر میگذارد، یعنی ایستی که هست نمیتونیم انکار بکنیم، این وجود داره. حالا درست یا غلط کاری نداریم، باز هم میرسیم به همون بحث استقلاله که جناب دکتر برهانی هم آخر فهمشون فهمودن با توجه به ساختاری که فعلا وجود داره تو بحث دولت، حالا شورای عالی پول و بانکی داریم، وزارت اقتصاد هست و غسل هازا، ولی میبینیم که ما حالا درست یا غلط تصمیم گیرنده تغییرات بازار بانک مرکزی، آقا اسکناس چاپ بشه، نمیدونم بحث ضرب سکه هستش، نمیدونم این میشه، همه اینا هست دیگه. حالا به قول آقای دکتر درویشی و جناب آقای دکتر اسکندری بحث نقدینگی حالا هدایت بشه نشود اینا. من میخوام از اینجا بریم نگاه بکنیم، بالاخره بازار رو الان با توجه به اینکه تأثیر گذار هست چطور میخواد بانک مرکزی مدیریت بکنه؟ بفهمید.
من یک تفاوتی رو اینجا بین واژه کنترل و تنظیم بایستی بهش اشاره بکنم. ببینید وقتی ما میگیم تنظیم یا حالا به نوعی تو ادبیات بین‌الملل رگولاتوری و اینهایی که تو برای بانک مرکزی قائل هستن، در واقع قائل به این هستیم که حتما تصمیمات بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول در سایر بازارها هم اثرگذار هست. قطعا تصمیمات بانک مرکزی حالا توی بعضی از حوزه‌ها که بیشتر ملموس هست، به عنوان مثال نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها و اینها، تأثیراتی روی بازارهای همجوار پول مثل بازار سرمایه، بازار کالا و انتخاب سرمایه گذاران خواهد داشت. منتها در خصوص استقلال بانک مرکزی که فرمودید، ما اگر یه مقداری از باب تفکر انتقادی به قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم که الان ما اگر بیایم به بانک مرکزی فعلی با همین سیستمی که در واقع دارن استقلال بدهیم، به نظر میاد خیلی مشکل حل نمیشه، چون برخی از تصمیماتی که حتی دولت هم خیلی روش نظر نداره و دخالتی نداره و الان داره در بانک مرکزی اتخاذ میشه، به دور از واقعیت‌های بازاره و این قطعا آسیب میزنه. اون چیزی که حالا ما به عنوان واژه استقلال هم میشناسیم نباید در تقابل با واژه هماهنگی قرار بگیره، چون همه جای جهان فارغ از اینکه بانک مرکزیشون چقدر استقلال دارد یا ندارد، هماهنگی بین دولت و بانک مرکزیش وجود داره. یعنی سیاست‌های مالی دولت در تقابل با سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست، بلکه هر دو با هم می‌نشینن شور می‌کنن و اون هدفی که معمولاً دولت‌ها دارن که مهمترینش تو بحث اقتصاد رشد اقتصادی است، و در حالا جوامع ما رو بحث عدالت اقتصادی هم ما خیلی تاکید داریم و روی بحث فقط رشد اقتصادی کار نمی‌کنیم. به عنوان مثال الان ما خب تحصیلات قزل‌حسنه یا حمایتی که پرداخت میشه به اقشار مختلف جامعه الزاماً هدفش رشد اقتصادی نیست، یه جاهای هدف عدالت اقتصادی هم داره دنبال میشه و بانک مرکزی تو این حوزه هم کاملاً اثرگذار هست. ولی در نهایت امر میخوام عرض بکنم خدمتتون که بانک مرکزی با وضعیتی که الان داره، که من حالا تو ادامه عرایزم حتما به چند تا نمونه های بدیهیش اشاره میکنم که حتی مخاطب عام این گفتگو هم بتونه با یک دو تا چهار تا بهش برسه که این شیوهی که الان بانک مرکزی ما داره میره جلو در بعضی جا واقعا با واقعیت بازار و نظام بانکی فاصله قابل توجهی داره.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر درویشی، صحبت دوستان شنیدیم. جناب قیاسمند میفرمایند که همه جای دنیا ما خب منکر این نیستیم که بالاخره شور میکنند بانک مرکزی و سیاستهای دولت شور میکنند به یک نتیجه گیری میرسند، اما در کشور ما این شور وجود دارد ولی نهایتا نظر دولت میچربه. و حالا توی یک سال و نیم اخیر یک مقداری تغییرات داره رخ میده، اما خب هنوز کافی و وافی نیست. حالا میخوام دورم نشیم از بحث، ولی خب این بحث استقلال بانک مرکزی و که فرمودن هماهنگ، درسته هماهنگی و استقلال، ولی زمانی این هماهنگی یا استقلال میتونه تعریف پیدا بکنه که نه حرف آخر رو بانک مرکزی یک کشور بزنید. این شما میاد کارشناسان اقتصادی مدیران بانکی میشینن آخرش میگن آقا دولت گفت، این هیئت دولت تصمیم گرفت، بسم الله برو دیگه. خب این اگه بخوای اینجوری باشه بهش نمیگن استقلال یا هماهنگی. میخوایم برسیم به این که باز هم آقا در بحث حالا کنترل بازار، نظارت بازار، ولی هرچی نگاه میکنی الان اینه نیست، حالا حداقلی که یک حلقه مفقود است. دوستم حضرت تاریک به عنوان یکی از مدیران با سابقه بانکی هستید، این رو برای ما و شنوندگان باز کنید. متشکرم.
بله، عرض کنم خدمتون که بحث استقلال بانک مرکزی است. واقعیت عرض کنم که ما استقلالی در بانک مرکزی به اون گونه که مثلا در کشورهای پیشرفته هست نداریم. فرض کنید انگلیس رو مثال بزنیم، کاملا بانک مرکزی جدا از بدنه دولت هست، سیاست گذاره و سیاست های اقتصادی رو به بانک های به زیر مجموعه ها به صلاح اعلام میکنه، ولی در بانک مرکزی متاسفانه اینگونه نیست. من مثال بارزی براتون بزنم. حالا آنچه که بوده باز داره بهتر میشه با طرحی که اخیراً دادن، و این طرح دیگه این استقلال رو 100% زیر سوال میبره. ببینید، افراد زبده و کارشناس باید بیان بشینن و یک لایحه‌ای رو تهیه بکنن یا طرحی رو، اگر نمایندگان محترم مجلس هم تهیه میکنن، با افراد کارشناس این رو مطرح بکنن، نه اینکه مجلس بیاد و طرحی رو آماده بکنه و ببره در مجلس و خودشون هم شروع بکنن به تصویب این. یعنی آنچه که ما داشتیم یه نیمچه استقلالی هم که داشتیم اونم داره از بین میره. از کنم خدمتون استقلال بس به صورتی باشه که بانک مرکزی بتونه خودش سیاست گذار باشه. قانون گذار بانک مرکزی رو سیاست گذار پولی معرفی کرده و بازار پولی ما بس از بازار سرمایه جدا باشه،
ولی عملاً اینطور ما نمیبینیم و شاهد نیستیم.
مثالی میزنم، فرض کنید که دوستان فرمودن که مثلا منابع قزل‌حسنه برای احتیاجات ضروری افراد نیازمند جامعه است، یکیش به اصطلاح ازدواجه و سایر نیازمند. حالا کسی بچهش رو میخواد دانشگاه بگذاره، پولی لازم داره نداره، قرض چیز تسهیلاتی میگیره و بچهش حالا مدرسه دانشگاهی میخواد ثبت نام کنه یا هزینه عروسی جهیزیه‌ای و سایر قسل هازه و سایر موارد. اما متاسفانه ببینید این شده یک چیزی که مسبب میکنن که بانک ها باید انقدر وام ازدواج یا وام قزل‌حسنه پرداخت کنن. خب این منابع محدوده. ملاحظه بفرمایید اوایل انقلاب که اون روحیه تعاون بین مردم بود، خب این قضیه امکان داشت، بانک ها قرعه‌کشی هم میذاشتن و منابع زیادی داشتن. امروز وقتی مصوب میکنن فلان بانک انقدر بده از کجا بده؟ بانک یک بنگاه اقتصادی است.
دکتر عذرخواهی میکنم، آیا در حال حاضر تکالیف بانک مرکزی در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه بیشتر از منابع قرض‌الحسنه موجود در بانک هاست یا خیر؟
بله بیشتر.
بله خیلی بیشتر. وقتی مصوب میکنن که مثلا فلان مبلغ به مثلا 100 هزار نفر 200 هزار نفر تسهیلات بدید، دلیل این که پرداخت نمیشه نه این که دوست ندارن پرداخت بکنن، واقعیت منابع نیست. شما استحضار دارید ببینید سپرده های بانکی منابع بانکی کاملا جداست. منابع قرض الحسنه که میشه جز منابع بانک برای به اصطلاح مصارف خاصه، و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت که بانک به وکالت اونها رو به کار میگیره، موارد چیزش جداست، استفادهش جداست. اون برای تولید و رشد و نمیدونم مواد اولیه و تأسیس کارخانه است، این برای سایر موارد مثل قرض‌الحسنه است.
حالا آقای دکتر عذرخواهی میکنم، الان پرداختی بانک ها اون چی که ابلاغ میشه بهشون یه عددی است، ولی اون چی که واقعا محقق میشه تو حوزه قرض‌الحسنه و پرداخت میکنن بانک ها باز هم بیشتر از منابع قرض‌الحسنه بانک ها.
قبول کنید که بله ببینید این میشه همون حوزه که الان ما خب معمولا همه دوستانی که تو حوزه اقتصاد اظهار نظر میکنن، ببخشید با اجازه شما، ما بخشی زیادی از مشکلاتمون اینه که قانونگذاری هامون و سیاستگذاری هامون واقعی نیست. چرا مجلس بیاد یه قانونی رو تصویب بکنه در حوزه تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک مرکزی، بانک مرکزی هم توضیح بکنه بین بانک ها که اصلا واقعی نیست و از قبل هممون میدونیم که محقق نمیشه، بعد این فشار رو میاد به بانک مرکزی. من فکر میکنم مثلا بانک مرکزی توی این حوزه خب هیچ کار است، انگاری که واسطه بهش گفتن که اینقدر توضیح کن بین بانک ها، اونم مجبورن توضیح میکنه بین بانک ها، محقق هم نمیشه. روی همین تسهیلات تکلیفی کلی برنامه حوزه نمیدونم ازدواج و اشتغال و فلان نوشته میشه، اما هیچ کدوم هم میدونیم محقق نمیشه. و تو بقیه حوزه هم همینه، تو بقیه حوزه هم همینه که ما سیاست گذاریمون و قانون گذاریمون از ابتدا با منابعمون با درآمدمون نمیخونه. مثل تو بودجمون، ما الان مشکل بودجمون چیه؟ مشکلمون اینه که منابع درآمدی محقق نمیشه، منابع هزینه عموما محقق میشه، بعد منجر میشه به کسر بودجه. توی نظام بانکی هم بعد بانک ها منفی میشن، خلق نقدینگی اتفاق می و و بقیه چیزایی که دیگه تقریبا الان همه دوستان.
آقای دکتر ببخشید، بایستی این دید برداشته بشه که بانک ها قلک دولت هستند.
دقیقاً
اگر این دید برداشته بشه
بعد بانک مرکزی واقعی تر میتونه تصمیم
بگیره. دقیقاً و اگر ما اینو بپذیریم که بانک ها مؤسسات اقتصاد بنگاه اقتصادی هستند، دولت بنگاه اقتصادی نیست.
بله
دولت دو تا وظیفه داره، یه وظیفه تصدیگری داره که اون مواردی است که مثل فرض کن زباهن هزینه خیلی بالایی میخواد، مجبور دولت خودش بید. اما عمده وظایف دولت حاکمیتیه که مقدس هم هست.
بله
علی ای حال اگر بپذیریم، من ببخشید که کلامتون اومدم، اگر بپذیریم که بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستن و اگر بپذیریم که معادل منابعی که جذب میکنن تسهیلات داده بشه، هیچ موردی اگر متناسب با هم دیگه به بانک‌ها اعلام بکنن، هیچ قرض‌الحسنه‌ای بی پاسخ نخواهد
بود. نظارت پذیر خواهد بود. تو صحبتاتون که صحبت تحصیلات میفرمایید، محبت کنید بحث معوقات بانکی که الان ابر بدهکارانی داریم حالا که متاسفانه وجود داره و بانک ها هم درگیر این داستان شدن، یک سری معوقات دارن، یک سری طلب هایی دارن که خب پاس نمیشه، نقد نمیشه و دنبالشن، و این بحث کم بوده منابع هم از اینجا هم فکر میکنم یه اشاره بکنیم بد نیست.
توی حوزه
توی بازم من تکرار میکنم دوستان اگر هر جا فکر میکنیم بر ورود کنیم بفرمایید.
کلا همین موضوع استقلال که میخوایم بحث بکنیم، ما وقتی که دولت بزرگیه و هزینه هاش زیاده، کسری بودجه داره، این کسری بودجه میاد تو بدهی به بانک ها و بانک مرکزی خودش نمود پیدا میکنه، بانک مرکزی هم نمیتونه خیلی مقتدرانه توی این موضوع ورود پیدا بکنه به دلیل اینکه مشکلات بعدی برامون به دنبال خواهد داشت. توی موضوع معوقات بانکی، این معوقات کلان از کجا میاد، اصلا تسهیلاتش روز اول چجوری گرفته که بخواد بیاد برای همون قول